ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. نظامیان ترکیه وارد شرق فرات شدند. و شبنم نعمت‌زاده با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شد. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرنل فروتسا روز یکشنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در نشست خبری مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلاء خروج آمریکا از برجام عمل کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف است که گزارش‌های دوره‌ای خود را درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام آژانس ارائه کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید آژانس به شورای حکام خبر داده که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان محرمانه بماند به وال استریت جورنال گفتند که ایران نتوانست توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کند. روز یکشنبه چندین خودروی نظامی ترکیه با هماهنگی آمریکا وارد مناطق شرق رود فرات در سوریه شدند. به گزارش رویترز این خودروها با پوشش چند هلیکوپتر وارد منطقه تل ابیض شدند و به نیروهای آمریکایی پیوستند. شرق رود فرات به طور عمده تحت کنترل یگانهای مدافع خلق قرار دارد. یگانهای مدافع خلق متشکل از شبه نظامیان کرد است که متحدان آمریکا در جنگ با داعش بودند، اما آنکارا آنها را تروریستی می‌داند. پس از ماها مذاکره میان آنکارا و واشنگتن، دو طرف با تأسیس یک مرکز برای ایجاد منطقه امن در این نقطه به توافق رسیدند. با این حال بر سر عمق و وسعت این منطقه و ساختار فرماندهی آن بین ترکیه و آمریکا اختلاف وجود دارد. شبنم نعمت‌زاده دختر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با اتهاماتی از جمله انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا پیشتر برای شبنم نعمت‌زاده قرار وثیقه صادر شده بود. این قرار اکنون به قرار بازداشت موقت تبدیل شده و او روانه زندان شده است. قاضی پرونده گفته که خانم نعمت‌زاده روز 25 شهریور محاکمه خواهد شد. به گفته اسدالله مسعودی میزان تخلف مالی در این پرونده بیش از 180 میلیارد تومان است. پیش از این سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل پرونده برای شبنم نعمت‌زاده به اتهام قاچاق 5 میلیارد تومان دارو خبر داده بود. از روز گذشته با انتشار اخبار مربوط به صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی، فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران شاهد واکنش‌های مختلفی به این اخبار بوده. به دنبال این واکنش‌ها مسئولان قوه قضاییه امروز یکشنبه موضع‌گیری‌هایی نسبت به این اتفاق داشتند که با هم بشنویم از بابک غفوری آذر.
یک روز بعد از انتشار اخباری درباره صدور احکام زندان طولانی مدت کم سابقه برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی، مسئولان قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ها و گفتگوهایی تلاش کردند تا در مقابل انتقادهای شدید درباره این احکام توضیحاتی ارائه دهند. احکامی که دامنه مجازات را برای افرادی چون سپیده قلیان، فعال مدنی به 19 سال و نیم زندان، اسماعیل بخشی فعال کارگری به 14 سال، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از اعضای نشریه گام به 18 سال زندان می رساند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دستور داده است تا درباره این احکام تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در گفتگوی محکومیت 17 یا 18 سال حبس را نادرست دانست و گفت حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده 7 سال و برای برخی دیگر 5 سال است. او در واقع به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بر مبنای آن برای محکومیت افراد درباره اتهامات مختلف بیشترین میزان آن اجرا می شود که در این موارد برای این فعالان صنفی و مدنی 7 سال از این احکام قابل اجراست. با وجود این توضیحات اما واکنش‌های انتقادی به این رویکرد قوه قضاییه متوقف نشد. واکنش‌هایی مثل این اعتراض امیر حسین محمدی فرد یکی از محکومان همین پرونده که از زندان بیان شد.
این احکام ضد انسانی نمایانگر قصاوت دستگاه امنیتی و قضایی حاکمیت ایران است. دادنامه خالی از حقیقت و مملو از دروغ و افترا در هفت صفحه تلاش ناخماهه نیروهای امنیتی و قضایی بود که در قالب یک کمدی تراژیک در جلوی این افراد قرار گرفت و ارائه شد. بدون شک این بی‌عدالتی و احکام ضد انسانی بی‌پاسخ نخواهد ماند.
یا اعتراض‌های دادخواهانه خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان در گفتگو با رادیو فردا.
سپیده راست حسینی جون گرده نیست، طرفداری حق این کارگرا کرده، این به این بدبختی دچار شده، 19 سال و 6 ماه جور بریدن براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده، من خودش بچه ندارن، کسی بی حق اینا دفاع کنه، این شایه ها حقوق بشری نیست که بگه چرا اینا این کارها رو میکنن.
واکنش ها به افراد و اعضای خانواده و نهادهای صنفی و کارگری محدود نماند و به تعدادی از چهره‌های سیاسی هم کشیده شد. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در توییترش از مشکل هفت خان عدالت نوشت و پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس با صراحت کم سابقه ای سیاست‌های رئیس جدید قوه قضاییه را عامل تشدید احکام دانست و نوشت احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رئیسی به نوشته او بسیار خشن‌تر از اسلافش است. این واکنش‌ها و واکنش‌های دیگر از جانب برخی نمایندگان مجلس در موضوع انتقاد از رویکرد قوه قضاییه مشترک بودند، به ویژه مرتبط با سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه که از زمان عهده‌داری مسئولیتش تلاش کرده تا رویکرد جدیدی از عملکرد نهاد تحت امرش نمایش دهد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران، درباره این احکام و واکنش‌ها به آن چنین می‌گوید:
در ایران مراکز متعدد قدرت، میخوام بگم یعنی لزوماً حتی دادگاه‌های خاصی، دادگاه مثل دادگاه انقلاب، لزوماً تحت مثلا اشراف رئیس قوه هم نیست. ممکنه نهادهای امنیتی که خود اونا متعدد هستن نقش آفرینی بکنن. حالا چون موقعی که آقای رئیسی اومد یه عده‌ای دل خوش کرده بودن به اینکه ایشون چون از اول تو قوه قضاییه بوده شاید میتونه تحولات مثبت ایجاد کنه. الان ما دو مورد داریم که نشون میده خیلی وضع بدتر از گذشته شده. یکی همین آراء سنگینی و بازداشت های جدیدی که رخ داده که به لحاظ تعداد زیاد هست، و یکی هم محدود کردن تلفن زندانی ها.
ابراهیم رئیسی در حالی خواستار رسیدگی منصفانه و تجدید نظر در احکام فعالان کارگری و مدنی شده که دو هفته پیش در یک سخنرانی گفته بود که برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می کنند. بر این مبنا دستور جدید او چه رویکردی را دنبال می کند؟ قاسم شعله سعدی چنین پاسخ می دهد:
اجازه دادن این آرا سنگین صادر بشه، بعد رئیسی بیاد دخالت کنه این آرا رو، یا بشکنن یا تعدیل کنن، و اون وقت در کارنامه آقای رئیسی قرار بدن، بگن آقا این آقای رئیسی بود که اومد این آرا رو سبک کرد و فلان. این هم میتونه باشه، در حالی که قوه قضاییه هر دو شیوش غلط هست. یعنی اگر که نهادهای امنیتی به دادگاه‌ها مثلا تاثیرگذار هستن که رئیس قوه هم اشرافی نداره، این هم غلطه، چون دستگاه قضایی صرفا باید تابع قانون باشه، نه نهادهای امنیتی. حتی نباید زیر نفوذ رئیس قوه قضایی باشه، چون رئیس قوه قضایی یک سمت اداری هست، حق دخالت در امر قضا رو نداره.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان آبان ماه گذشته در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شکنجه شدند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته اتحادیه اروپا نتوانسته به وعده هایش در زمینه پر کردن خلأ آمریکا عمل کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا.
آقای صالحی به نوعی سیاست های حکومت رو منعکس میکنه در جهت کاهش تعهداتی که در طول چند ماه گذشته در سه مرحله در قبال توافق اتمی ایران داشته. آقای مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میزان زیادی به این خاطر خاص حالا در تهران به سر می‌بره. آژانس بزرگترین اولویتی که در طول 20 سال گذشته بهش عمل کرده نظارت بر اجرای برنامه‌های اتمی ایران با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است و همینطور مذاکراتی که با ایران داشته. و حالا جای تعجب نیست که مدیر کل تازه که هنوز منصب مدیر کلی رو به صورت ثابت در اختیار نگرفته برای منعکس کردن بخشی از این نگرانی‌ها در تهران به سر می‌بره، ضمن اینکه شایعاتی در مورد تخلف احتمالی ایران خارج از چارچوبی که تا به حال اعلام شده در نشریات و همینطور از زبان سیاستمدارای مختلف من جمله آقای جان بولتون تا به حال منعکس شده. تازه ترین مورد از سایت هایی که گفته می شد احتمالاً ایران در اونها فعالیت های اتمی انجام می داده بدون اینکه این رو به آژانس گزارش بده. ایران مکلفه در اجرای پروتکل الحاقی و به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی در صورتی که مواد پرتوزا در محل نگهداری میکنه یا فعالیت‌هایی انجام میده که با مواد پرتوزا در ارتباط هستن موضوع رو به آژانس گزارش بده. آژانس در تمام گزارش‌هاش قید میکنه تا اونجایی که ما اطلاع داریم از این موارد و بعد موضوع رو توضیح میده که آیا ایران از تخلفاتش قصور کرده یا نکرده. به این منبع میگم وقتی که مسئله ترقوزآباد مطرح میشه، موضوعی که اسرائیلی ها به اون پرداختن و گفته شد اسناد جامعی رو در این رابطه به آژانس فرستادن، اول ایران انکار کرد و بعد گفت که اطلاعات کوچکی در اختیار آژانس قرار گرفته و بازرسی هم از این محل صورت گرفته، ولی بعد متعاقبا اطلاعات دیگری منتشر شد حاکی از این که ایران با مامورین آژانس همکاری کافی در این مورد نکرده. و این تنها سایتی نیست که مورد تردید بوده و در سایت های ثبت شده قید نشده بود. به هر حال در کنار کاهش رسمی تعهدات، حالا شایعات در مورد فعالیت های پنهانی اتمی جمهوری اسلامی نگرانی هایی را درست کرده.
شب گذشته جوایز جشنواره جهانی فیلم ونیز اهدا شد و فیلم آمریکایی جوکر جایزه شیر طلایی را به دست آورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
76th دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان، شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. جوکر ساخته تات فیلیپس که از سوی منتقدان ستایش شده بود جایزه شیر طلایی جشنواره امسال را به دست آورد و به این ترتیب یکی از بهترین داوری های امسال رقم خورد. فیلم دیدنی رومن پولانسکی هم با عنوان متهم می کنم که عنوان انگلیسیان یک افسر و یک جاسوس است جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. لوچرسیا مارتل رئیس هیئت داوران در اولین روز جشنواره در اظهار نظری جنجالی گفته بود که به دلیل پرونده جنسی پولانسکی در دهه 70 دل خوشی نسبت به این فیلم ندارد و پس از آن تهیه کننده فیلم تهدید کرده بود که فیلم را از بخش مسابقه جشنواره خارج خواهد کرد. در نهایت اما فیلم جذاب پولانسکی دومین جایزه مهم ونیز را به دست آورد و جایزه بهترین کارگردانی هم به روی اندرسون فیلمساز برجسته سوئدی رسید که در تازه ترین ساختهش درباره جاودانگی به سبک و سیاق فیلم قبلی راوی آدمهای سرد و تنهایی است که با طنزی تلخ برش‌هایی از زندگی آنها را می‌بینیم. جایزه بهترین بازیگر مرد در حالی که همه انتظار داشتند به بازی درخشان خواکین فونیکس در فیلم جوکر برسد، نصیب لوچا مارینلی بازیگر ایتالیایی فیلم مارتین ادن شد. از ایران فیلم متری 6.5 با حضور عوامل فیلم در بخش افق‌های جشنواره نمایش داشت اما نصیبی از جوایز این بخش نبرد و جایزه بهترین فیلم به فیلم اوکراینی آتلانتیس رسید. حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی فیلمساز افغان هم از جوایز بخش افق‌ها نصیبی نبرد. فیلمی درباره سه زن از سه طبقه مختلف اجتماعی در افغانستان. نسخه ترمیم شده دو مستند تحسین شده ایرانی تپه‌های مارلیک ساخته ابراهیم گلستان و خانه سیاه است اثر فروغ فرخزاد هم در بخش کلاسیک های جشنواره امسال به نمایش در آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند.